6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. مون جای این به عنوان رئیس جمهوری جدید کره جنوبی کار خود را آغاز کرد. ستاد انتخابات در ایران ارائه شناسنامه و شماره ملی توسط افراد رای دهنده را برای شرکت در انتخابات الزامی دانست. شاهزاده رضا پهلوی انتخابات جمهوری اسلامی را کلاهبرداری فکری خواند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. مون جای این برنده انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی امروز پس از سوگند ریاست جمهوری کار خود را رسما آغاز کرد. وی به عنوان نامزد حزب لیبرال دموکرات موفق شد 41% آرای انتخابات را کسب کند.
امبو ویگی도 서둘러 해결하겠습니다. 한반도의 평화를 위해 동분서주 하겠습니다.
문 جایین 19 رئیس جمهوری کره جنوبی در مراسم سوگند خود بر لزوم پایان دادن به تنش‌ها با کره شمالی تاکید کرد و گفت که برای حل این بحران امنیتی با مقامات آمریکا و چین مذاکره خواهد کرد. علی اصغر احمدی رئیس ستاد انتخابات کشور ارائه شناسنامه و شماره ملی توسط افراد رای دهنده را برای شرکت در انتخابات الزامی دانست و امروز در این باره به خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت:
با اصل شناسنامه و شماره ملی اخذ رای می شود. رای دهنده وقتی وارد بشه در ابتدا تایید اصالت این سند رو به صورت سیستمی انجام خواهیم داد، توافقی که به هیئت نظارت هم شورای نگهبان و هم مجلس هست و چون شماره ملی اختصاص به یک نفر داره، فرضا در سراسر کشور اگر یک بار از شماره ملی در یک شعبه انجام شده باشه، به راحتی سیستم به ما پاسخ خواهد داد که این شماره ملی رأی داده است و این کمک میکنه به اینکه انتخابات سالمی رو داشته باشیم.
ستاد انتخابات کشور تعداد واجدان شرایط برای شرکت در انتخابات را 56,410,000 نفر شامل همه ایرانیان داخل و خارج از کشور اعلام کرده است. شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه انتخابات جمهوری اسلامی را کلاهبرداری فکری، مفهومی و سیاسی خوانده است. وی در بیانیه خود که روز سه‌شنبه انتشار یافته است، انتخابات جمهوری اسلامی را تعزیه انتخاباتی خوانده و از ایرانیان خواسته است دست رد به سینه به گفته وی فرقه تبهکار بزنند. شاهزاده رضا پهلوی انتخابات آزاد را مستلزم آزادی نقد در جامعه دانسته و در بیانیه خود نوشته که شرایط سرکوب تقاضا و انحصار عرضه هرگز مولد انتخابات آزاد نبوده است. شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه خود همچنین مشکل ایران را حاکمیت منحط و ضد ملی موجود دانسته است. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ رئیس پلیس فدرال آن کشور جیمز کومی را شامگاه گذشته از کار برکنار کرد. هانا کاویانی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با اعلام تصمیمش برای برکناری جیمز کومی رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI دلیل این تصمیم را ناکارآمدی او در تحقیق در زمینه ماجرای ایمیل‌های هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات اعلام کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفته است جف سشنز دادستان کل کشور و راد روزنشتاین معاون دادستان نیز با او در برکناری آقای کومی هم نظر بودند. جیمز کومی 56 ساله تنها دومین رئیس FBI است که پیش از اتمام دوره 10 ساله ماموریتش از کار برکنار می شود. در نامه‌ای که آقای ترامپ خطاب به جیمز کومی نوشته، از اینکه او سه بار به رئیس جمهوری اطلاع داده که درباره تحقیقات در زمینه روسیه شخص رئیس جمهوری در مزان اتهام نیست تشکر کرده، اما گفته است که با توجه به قضاوت وزارت دادگستری او به این نتیجه رسیده که آقای کومی توانایی اداره FBI را ندارد. آقای ترامپ در حالی به تاکید جیمز کومی بر در مزان اتهام نبودن خود اشاره کرده که رئیس پیشین FBI تاکنون این موضوع را به صورت عمومی مطرح نکرده و وقتی هفته گذشته در سنا از او در این باره سوال شد از پاسخ به آن امتناع کرده بود. در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری جیمز کومی از سوی حزب دموکرات بسیار مورد انتقاد قرار گرفت، چرا که تنها چند روز پیش از برگزاری انتخابات او هیلاری کلینتون را در ماجرای استفاده از ایمیل های شخصیش مقصر شناخته بود. اما حال دموکرات ها و برخی دیگر از منتقدین دولت کنونی آمریکا از برکناری آقای کومی انتقاد کرده و میگویند این برکناری تحقیقات در زمینه ارتباط کمپین آقای ترامپ با روسیه را تحت شعاع قرار میدهد. سناتور دموکرات بن کاردن که از اعضای ارشد کمیته روابط خارجی نیز هست با انتقاد از این اقدام گفته است برکناری جیمز کومی نشان میدهد که به تشکیل یک کمیته مستقل برای تحقیق در زمینه روابط با روسیه نیاز است. بسیاری دیگر از قانونگذاران دموکرات از این درخواست و همچنین انتصاب یک دادستان ویژه در این باره حمایت کردند و از میان جمهوری‌خواهان سناتور جان مک‌کین نیز با آنها همراه شده است. در ماه ژانویه گذشته جامعه اطلاعاتی آمریکا با انتشار گزارشی گفته بودند بررسی آنها نشان می‌دهد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور تشکیل یک کمپین نفوذ در انتخابات آمریکا علیه هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات را صادر کرده بود. FBI در کنار دو کمیته در سنای آمریکا و مجلس نمایندگان آن کشور در حال تحقیق در این زمینه هستند. جیمز کومی در روزهای گذشته در این باره به قانونگذاران آمریکایی گزارش داده بود و قرار بود گزارش دیگری نیز در روزهای آینده ارائه دهد. با برکناری جیمز کومی حال معاون او اندرو مک‌کیب ریاست موقت FBI را بر عهده خواهد داشت تا کاخ سفید جانشینی برای آقای کومی پیدا کند.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
در بخش‌های بعدی خبری همچنین بیشتر در جریان تحولات انتخابات ریاست جمهوری اسلامی قرار خواهید گرفت. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده رئیس جمهوری آمریکا با تجهیز نیروهای کرد سوریه به سلاح سنگین برای شرکت در آزادسازی شهر رقه موافقت کرده است. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن اظهار داشته است نیروهای کرد سوریه تنها نیروهایی‌اند که با یاری نیروهای ائتلاف توان نبرد با گروه داعش را دارند. کردهای سوریه میگویند آمریکا با تصمیم تجهیز تسلیحاتی آنان یک تصمیم تاریخی گرفته است. ترکیه تصمیم آمریکا در تجهیز نیروهای کرد سوریه را غیر قابل قبول خوانده و به واشنگتن هشدار داده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه یک تحلیلگر مسائل کردها را جویا شده است. هیمن سیدی در لندن.
میشه گفت این تحولی در تکمیل رویدادهای سابق. قبلا در مقیاس‌های کوچکتر هم آمریکا از نیروهای دموکراتیک سوریه یا همون که از بدنه اصلیشون یگانهای مدافع خلق است حمایت کرده بود، در ضمن تلاش هم میکرد که به عنوان دو متحد از تنش میان ترکیه و کردها هم جلوگیری کنه و یکی از راه‌هاش این بود که این اسلحه ها میباید در ابعاد بی‌سر و صدا و کمی تحویل داده بشه. اما انگار آمریکا در این زمینه ناامید شده، نتونسته که تنش بین کردها ترکیه رو حل کنه و مجبور به انتخاب شده. این بار علنا در ابعاد وسیع‌تر نیروهای کرد رو مجهز کردن. سخنگوی پنتاگون هم ضمن اینکه اعلام کرده نگرانی‌های ترکیه رو درک می‌کنن، اما گفته که نیروهای کرد یا همون نیروهای سوریه دموکراتیک قوی‌ترین و کارآمدترین نیرو در جنگ با داعش هستند.
آقای سیدی، همکنون چندیه که تمرکز روی آزاد کردن شهر رقه مرکز گروه حکومت اسلامی داعش در سوریه بوده و آمریکا روی این مسئله تاکید داشته و اینطور که مقامات آمریکا برای نمونه جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفته همه مسائل حل و فصل میشه. از اون طرف خود رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان گفته بود که ترکیه میتونه رقه رو آزاد کنه. آیا همه این تحولات در این راستا صورت نمیگیره که در واقع هدف اصلی آزاد کردن رقه است به جای این اختلافات و نگرانی هایی که ممکنه آنکارا داشته باشه از تجهیز نیروهای کرد؟
خب طبعا به نظر من اولویت آمریکا این بود یا بهترین گزینه برای آمریکا این بود که بشه از طریق هر دو متحد، یعنی هم کردها هم ترکیه، این اتفاق صورت بگیره. اما این شرطی نبود که ترکیه بهش راضی باشه. اونا اصرار داشتن که نیروهای کرد کلا حذف بشن و این در شرایطی بود که ترکیه و مخصوصا متحدین ترکیه در سوریه، نیروهای جهادی که نزدیک هستن به سوریه، چندین بار در سالهای 2015 و 2016 شکست خورده بودن در جنگ با داعش. حتی تجهیز تحقیقات نظامی که در طریق آمریکا و غرب در اختیارشون قرار داده شده بود در اثر اشتباهات نظامی و شکست‌هاشون به دست داعش رسیده بود. آمریکا که دید نمیتونه بین کردها و ترکیه سازش ایجاد کنه و هر دو با هم این عملیات رو انجام بدن، نهایتا مجبور به این شد بله در حال حاضر اولویت اونها بازپسگیری رقه هست و مخصوصا شهر طبقه و سد طبقه که در مجاورت اونا بخش زیادیش آزاد شده، این رو ترجیح دادن به عنوان مرحله اول انجام بدن، بعد تازه به اختلاف میان ترکیه و کردها بپردازن و احیانا راهی براش پیدا کنند.
چقدر یگانهای مدافع خلق رو میشه یک نیروی توانمند دونست در این نبرد؟
توانایی های یگانهای مدافع خلق با مقاومت کوبانی از اکتبر 2014 علنی شد و همچنین استقبالی که در سطح جهانی ازش شده از طرف نیروهای آزادی خواهی که از دنیا بهش پیوستن، همچنین مدیریت قابل قبولی که در کانتون هاشون در کردستان سوریه داشتن و همچنین اولین موفقیت برای کوبانی بازپسگیری شهر استراتژیک تل ابیض یا گرسپی بود. همه اینها باعث شد که میشه گفت قوی ترین نیرویی که تونست شکست رو به داعش بچشونه یگانهای مدافع خلق بودند. الان آنها در این دو سال و اندی کارکشته‌تر و با تجربه تر هم شدند، همکاری با نیروهای آمریکایی هم یاد گرفتند، ضمن اینکه آنها حتی با نیروهای روسیه هم در بعضی جبهه‌ها در بعضی مناطق همکاری داشتند، شناخت واقعی از زمین دارند، نفوذ دارند، در بین اعراب منطقه هم تونستند اعتماد ایجاد کنند. طیفی از بدنه نیروهای سوریه دموکراتیک غیر کرد هستند. همه اینا باعث شده که توجه وزارت دفاع آمریکا و کلن تیم آقای ترامپ بهش جلب بشه و فکر کنم برنامه دراز مدتی دارن.
همان سیدی تحلیلگر مسائل کردها در لندن با رادیو فردا گفتگو میکرد. و آخرین خبر این که عفو بین الملل با صدور بیانیه نسبت به وضعیت سلامت آتنا دائمی کوشنده مدنی محبوس در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است. به گزارش سازمان عفو بین الملل به نقل از بستگان آتنا دائمی، این فعال مدنی بر اثر عوارض ناشی از اعتصاب قضا دچار فشار خون و ناراحتی کلیه شده و از دسترسی به امکانات درمانی محروم است. آتنا دائمی از 19 فروردین در اعتراض به صدور حکمی جدید برای خود و دو خواهرش دست به اعتصاب قضا زده است. فشرده خبرها 18:30 دقیقه ایران. و ما پایان بخش این بخش خبری برنامه ملاقات است که طی آن هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی مورد ملاقات قرار می گیرد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. او از هواداران مکتبی موسوم به عرفان حلقه است که از 17 دیماه سال گذشته در زندان به سر می برد. کارشناس ارشد زمینشناسی و مادر یک دختر 16 ساله. معصومه یا همان پگاه زیا پس از بازگشت از سفرش به ترکیه در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. سفری 2 هفته‌ای برای دیدار خواهر که به بند 209 زندان اوین ختم شد. او 2 ماه اول بازداشت خود را در سلول انفرادی بند 209 اوین گذراند و سپس به بند زنان منتقل شد. بازداشتی که قرار بود موقتی باشد اما حالا 4 ماه از آن می گذرد. اتهام دقیق معصومه زیا اعلام نشده، اما آنطور که خواهرش مریم زیا میگوید او به همکاری با وبسایت آمد نیوز و برخی دیگر از رسانه‌ها متهم شده، در حالی که هنوز وکیل مدافع ندارد و دادگاهی هم برایش تشکیل نشده است. معصومه ضیا با وجود سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی هنوز در بازداشت به سر می‌برد و اظهار نظر مسئولان در این باره ضد و نقیض است. بازپرس پرونده معصومه ضیا به خانواده‌اش گفته که او از نظر ما آزاد است، اما مسئولان زندان اوین گفتند که او باید ابتدا محکومیت قبلی خود را بگذراند بعد آزاد شود. معصومه ضیا پیش از این دو بار دیگر هم بازداشت شده بود. اولین بار در سال 85 در تجمعی برای حقوق زنان که برایش حکم یک سال زندان تعلیقی در پی داشت و بار دوم هم در پاییز سال 93 که به صدور حکم یک سال زندان و 74 ضرب شلاق برای او منجر شد. حکمی که در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده صادر و در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد. اتهام معصومه ضیا در این پرونده اخلال در نظم عمومی بود به دلیل شرکت در تجمعاتی با دیگر هواداران محمد علی طاهری، بنیانگذار زندانی مکتب